اینجا یه نقل قولی کرده از برودی که بله صفحه 64 از کتاب من علم شما 64. هاری برودی در واقع یک نویسنده‌ایه که اسمش هم اینجا اومده برودی، یک کتاب مفصلی نوشته در مورد همین فلسفه تنظرات رئالیستی به نام Building a Philosophy of Education. Building a Philosophy of Education یعنی در واقع بنا کردن یک فلسفه تعلیم تربیت. این کتاب خیلی قطوری هم هست، مفصله و تو کتابخونه که دانشکده ما هم بوده در زمانهای ماضی که من مراجعه میکردم بود، اما حالا اگه مفقود نشده باشه و مفقود الاثر نشده باشه اینا میتونید برید ببینیدش. اونجا که اینجا بهش اشاره کرده سه تا اصطلاح به اصطلاح خاص به کار برده که اینجا به طور ذهنی ترجمه شده. یکیش سلف اکچوالیزیشن هست، سلف اکچوالیزیشن، سلف دیترمینیشن و سلف اینتگریشن. بنویسم براتون یا نه؟ بنویسید.
Self actualization, self determination, self determination. Hari Burji. کتاب چی؟ بیلدینگ فیلسوفی آف ایدوکیشن. خب اینا رو به هر به گوشتون باید بخواد اسما رو که بله خوبه دیگه نه؟ چون جزء کتاب‌های اصلی این حوزه است نوشته. خب اینا رو در اینجا یه ترجمه‌هایی کرده ازش. مثلا خودسامانی ترجمه همون چیه؟ سلف اینتگریشنه. سلف اینتگریشن رو اینجا ترجمه کرده خودسامانی. می‌بینید توی اون پاراگراف که توضیح داده یه خودسامانی داره، یه خودفرمانی داره. خودفرمانی همون چیه؟ سلف دیترمینیشنه. خودشکوفایی هم داره؟
بله.
آره خودشکوفایی هم که اونجا هست؟ بله. سلف اکچوالیزیشنه. همونجور که اینجا هم گفته زندگی نیکو که گود لایف اصطلاح ارسطو بوده، گود لایف زندگی نیکو، زندگی خوب از لحاظ ارزشی در واقع برای انسان سه تا عنصر یا سه تا بعد اساسی داره. اگه قرار بشه که انسان به زندگی خوب اخلاقی بخواد دسترسی پیدا کنه این سه تا بعد توش مطرحه. سلف اکچوالیزیشن، خودشکوفایی، یعنی همون که اون ذات بالقوه‌ای که تو انسان هست اون چی بشه؟ آشکار بشه. و در مورد ارسطو بیشتر چیه؟ همون تفکره. یعنی انسان حیوان ناطق، نطق و تفکر به عنوان ذات انسانه و ارسطو این رو خیلی مهم میدونه در وجود انسان. یعنی قله وجود انسان رو چی میدونه؟ همین تفکر میدونه. البته اخلاق به عنوان فضائل هم کاملا برد بحث ارسطو هست. خب یک کتابی اصلا داره به نام چی؟ اخلاق نیکوماخوس که مفصلا راجع به فضیلت اخلاقی نوشته. ولی اخلاق در دامنه تفکر قرار بگیره چون که از نظر ارسطو اون بخش متعالی ذات انسان، هم قسمت تفکر. خب سلف اکچوالیزیشن یعنی این که این خیشتن باید چی بشه؟ شکوفا بشه، ذات در واقع تحقق پیدا بکنه و انسان ها هم فضیلت ها رو کسب کنن، فضیلت های اخلاقی رو که همون فضیلت های سگانه و چهارگانه که در یونان معروف بوده، شجاعت و عفت یا به اصطلاح خودداری و حکمت هم که به قسمت عقلانی برمیگرده، عدالت، عدالت هم به نحوی مجموعی هست. بله، در واقع خودداری مربوط به بُعد شهوی انسانه و جرأت یا شجاعت مربوط به قسمت غضبی و دافعه است، حکمت هم که به عقل مربوطه و عدالت هم این وضعیتی است که به همین سبک باشه تعادله. این فضیلت های اخلاقی اساسی به اصطلاح کسب بشن و اون تفکرم مثل تاج رو سرش قرار بگیره. اینجا میگیم سلف چی شده؟ سلف اکچوالایز شده و تحقق پیدا کرده و به مقصد خودش رسیده. سلف دیترمینیشن یعنی در واقع خودفرمانی، حالا چه ترجمه شده، البته این ترجمه خیلی دقیق تحت لفظی نیسته، چون ما به اصطلاح دیگه هم داریم برای خودفرمانی و اون اتونومیه، اصطلاحی که کانت به کار بره. اتونومی یعنی استقلال انسان که همون ترجمه شده به خودفرمانی. به اصطلاح چرا؟ چون اتو یعنی خود، نومی هم که چیه؟ نوموس یعنی همون ضوابط و قوانین و اینجور چیزا، آدمی که خودش در واقع بر خودش قانون تا این میشه خودفرمان، در واقع انگار خودش داره خودش دستورات و قوانین رو چکار میکنه میده. بنابراین سلف دیترمینیشن ترجمه دقیقش این نیست، بلکه چیه؟ دیترمینیشن یعنی چی؟ دیترمینیشن یعنی تعیین، تعیین کردن. دیترمینیزم یه اصطلاحی که تو فلسفه به کار میره، معنی چی؟ رابطه تعیین بخش یا موجبیت، یعنی همون رابطه علت و معلولی در واقع. دیترمینیزم یعنی موجبیت، یعنی چیزی موجب چیزی میشود، یعنی رابطه علت و معلولی در جهان چیه؟ برقراره. بله، این نظر ارسطوییه دیگه، ارسطو جهان رو بر اساس روابط علت و معلولی توضیح میده. حالا این وسط انسان میتونه خودش با خودش رابطه موجبیت داشته باشه، یعنی خودش تعیین کننده خودش باشه. شاید تحت لفظی بخواد ترجمه کنیم میشه چی؟ خود تعیین کنندگی، خودشو تعیین میکنه و سرنوشت خودشو چکار میکنه؟ معلوم میکنه. البته خود تعیین کنندگی بر اساس چی؟ بر اساس اون همون ذات. این فرق میکنه با شما، ممکنه یه همچین مفاهیمی رو در نزد فیلسوفان دیگه هم ببینید، ولی در ارسطو و در رئالیسم معنی خاصی داره. معنی خاصش اینه که ما یه ذاتی داریم و اون ذات رو خودمون میتونیم چکار کنیم؟ در واقع متحققش بکنیم و از طریق قانونهایی که داره ما اون رو به اصطلاح باردش کنیم و آشکار بکنیم. نه اینکه یه حالت مثلا آزادی برای تصمیم گیری اونها در دیدگاه ارسطو به اون صورت مطرح نیست و انسان بر حسب قانونمندی های وجودیش باید حرکت بکنه، همونجور که وجود طبیعت هم گفته شد. پس به این ترتیب چطور انسان میتونه خودشو تعیین بکنه؟ از طریق بازشناسی قوانین علت و معلولی. آزادی برای ارسطو اون معنای آزادی رو که مثلا شما در اگزیستانسیالیسم پیدا می‌کنید نیست. اینجا آزادی مفهوم خیلی، یعنی فارغ بودن از تعیونه. مثل میمونه که مثلا چیزها در جهان در زنجیر علت و معلولی قرار دارن، انسان اما این زنجیر رو پاره کرده. این یه معنی از به اصطلاح آزادیه. یه معنی دیگه اش اینه که نه، ما هم تو زنجیریم، یه سلسله همه رو دربر گرفته. بعد فرق ما با اونا چیه؟ اینه که ما عقل داریم، آگاه میشیم از زنجیر خیشتن و به این ترتیب میتونیم اونو دور بزنیم. این تو چجوری دور بزنیم؟ پارش نمیتونیم بکنیم، دور بزنیم. یعنی با تبعیت از قانونهای علت معلول خودمون رو آزاد میکنیم. مثلا چطوری انسان خودشو از سرمایه کشنده نجات داده؟ فهمیده که مثلا دیوار اگه یه متری باشه سرمایه نمیاد تو. یه دیوار یه متری بر خودش درست کرده رفته توش. یعنی با علت و معلول به جنگ علت و معلول میره. با فهمیدن این که سرمایه نمیتونه از دیوار یه متری نفوذ کنه، یه دیوار یه متری بر خودش درست میکنه، از اون آزاد میشه. پس این آزادی یعنی تابعیت از علت و معلول کردن. ما تا با آگاهی که ما داریم میتونیم اینا بچینیم، در واقع یه جوری بچینیم که چی بشیم؟ معصوم باشیم. ولی نمیتونیم از خط خارج بشیم. من اینجا باید مثال چیز رو میزنم، لوکوموتیو ران رو. ولی یه لوکوموتیو ران که تو قطار نشسته رو خط باید حرکت کنه. قطار نمیتونه از خط خارج بشه. از خط خارج شدن یعنی چی؟ توقف. درسته؟ قطار همیشه روی ریل حرکت میکنه. این ریل ها مثل قوانه علت و معلولی هست. همیشه قطار باید روی ریل حرکت بکنه. ولی چطوری میشه که یک لوکوموتیو ران میتونه کاملا جهت خودش رو برعکس بکنه؟ قبلا اینوری بوده اینوری میشه. ما یکی نمیتونیم رو هوا برداریم به چرخونیم که. باید رو خط حرکت کنه. چون میدونه خطوط رو میشناسه، میفهمه که از اینجا باید برم اونجا، بعد یه دور بزرگ بردارم، بعد از این وضعیم میشه. قطار اینجوری خطر از میکنه، ولی یه جرسقه نمیذارم اونجا که برداره رو هوا به چرخونه این وریش بکنه. خب این بیان رئالیستیه. یعنی رئالیست ها معتقدن که جهان قانونمند، علت و معلولی همه جا برقراره، انسان هم مشمول همین قاعده است. فقط فرق انسان و بقیه موجودات اینه، اونا کورن ما بیناییم. اونا متوجه این خطوط نیستن، ما از بالا داریم تماشا میکنیم و چون خطوط رو قشنگ میشناسیم میتونیم اینا رو طوری دور بزنیم، نقطه مقابل قرار بگیریم و از یه چیزی مسئول باشیم، از یه چیزی نباشیم و به این ترتیب خودمون رو آزاد کنیم از فشارهای سرما، گرما، حمله حیوانات و چه و چه. این میشه سلف دترمینیشن. یعنی انسان از طریق فهمیدن دترمینیزم در جهان بعد خودش رو تعیین میکنه که من چیکار بکنم و وضع خودش رو تعیین میکنه، منتها از طریق چی؟ از طریق تبعیت از همون خطوط علت و معلولی که در جهان وجود داره. آزادی در دیدگاه‌های فلسفی تعبیرهای مختلفی داره. در رئالیسم آزادی معنیش اینجوریه، یعنی با روابط علت و معلولی چیه؟ جور در میاد. این اصطلاحا بهش میگن چی؟ کامپتیبلیزم. که اصطلاحات فلسفی باش برخورد میکنیم این چیه؟ کامپتیبلیزم یعنی سازگارپذیری. سازگارپذیری چی؟ بدیت آزادی. این دوتا با هم قابل چی هم؟ سازگار هم. یعنی نه که بگیم که یا علیت یا آزادی، بگیم یا علیت رو میپذیریم و اسیر میشیم یا آزادی رو میپذیریم و باید پاره کنیم زنجیر علیت رو. بعضی از فلسفه ها نظرش میگن یا این یا کامپتیبلیزم، یعنی سازگار دونستن این دوتا با هم دیگه. یعنی بتونیم علیت رو و آزادی انسان رو با هم جمع کنیم. البته خود این جمعش هم حالا چگونه میتوان جمع کرد مورد بحثه. یکی از حالتاش همینه که ما گفتیم، یعنی آشنا شدن با قوانین علت و معلولی، از اونها تبعیت کردن برای آزاد شدن از برخی، از برخی تبعیت کردن برای آزاد شدن از برخی. مثلا اکسانسیالیست ها، اینها معتقدن که انسان آزاده به این معنا که مثل اونه که مثلا تمام دنیا پر از زنجیر، به انسان که میرسیم زنجیرها پاره میشه، انسان در واقع آزاد هست. تحت محکوم قواعد حزبی نیست. خب این میشه سلف دترمینیشن. خب سلف اینتگریشن، پس بنابراین انسان باید برای رسیدن به حیات نیکو هم باید اون ذاتش رو متحقق بکنه، هم باید در واقع حاکم بشه به سرنوشت خودش. منطقه از چه طریقی؟ از طریق شناسایی قوانین طبیعت، همون چیزی که ساعت قبلا پرسید، سلوک. سلوک اصلا چجوری؟ از طریق شناخت جهان، همین دیگه، قوانین رو باید بشناسه و در پرتو اونها حرکت کنه. سلف اینتگریشن هم یعنی چی؟ یعنی یک پارچگی وجودی داشتن، خودسامان. حالا این خودسامانی هم باز به هر حال این هم تجربه دقیقی نیست. چرا؟ چون سامان تجربه سیستمه. سامان اینتگریشن یک پارچگیه، یعنی خود رو یک پارچه کردن هرچه بیشتر، چون ما در وجودمون هی تعارض ایجاد میشه. توجه میکنیم مثلا به فلانی قول دادیم این کارو کنیم، بهمانی هم میگه که این کارو نباید بکنیم، حالا من میگم چیکار کنم؟ اگه بخوام این کارو بکنم اون ناراحت میشه، نکنم این ناراحت میشه، چه باید بکنم؟ این گرفتاری بشر همیشه همینه دیگه، یعنی دنیای تضاهمه. درسته؟ یا خودش میخواد اونا نمیخواد، یا دو نفرن اون میخواد اون نمیخواد، به همین جوری آدم گرفتاره که چیکار باید بکنه. خب یا میخواد این کار رو بکنیم، اون کارم میخواد بکنیم، جور در میاد با هم دیگه، اینکه گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار افتیشن. این اختیار انسان رو چیکار میکنه؟ گرفتار، بله، تعارض میکنه. بعد وجود ما کم کم چیز میشه، گسترده میشه، با گستردگیش هم ناهماهنگ میشه و بعضی وقتا اینا ما رو اذیت میکنه. وقتی که اون به صدا تعارض ها زیاد میشه در درون ما، اصلا آدم ممکنه بیمار بشه. بیماری روانی از کجا ناشی میشه؟ از همین تنش های درونی. یه چیزی با یه چیزی نمیخونه، ما یه جا یه جوری هستیم، یه جا یه جوری دیگه هستیم، همین هی با هم تعارض. اینجا بحث بستر اینه که زندگی نیکو در گروه چیه؟ اینتگریشنه. یعنی انسان باید مرتب یک پارچه بشه، البته گسترش پیدا کنه، تفرقه ایجاد میشه. همین شما مثلا اگه بخواید دانشجو باشید، بله، معلم هم باشید، مادر هم باشید، پدر هم باشید، تعارض شروع میشه. اینجا استاد میگه که درسی چرا نخوندی؟ اینجا بچه میگه مامان پس کو شام؟ شوهر میگه پس کو زندگی؟ خلاصه اینجاست که شما دچار تعارض میشید. درسته؟ بعد هی با خودتون درگیرید، اینجا رو نمیتونی جواب بدیم، اونجا رو نمیتونی جواب بدیم، اونجا رو نمیتونی جواب بدیم. این آدم رو متلاشی میکنه و این زندگی خوب نمیتونه باشه. گود لایف، زندگی خوب ارسطویی متضمن اینه که این یک پارچگی برقرار، البته گسترش به وجود میاد و منجر به تفرقه میشه و تعارض، بعد باید یک پارچش کنی دوباره، یعنی اینا رو با هم پیوند بدی و به همین ترتیب. آنگه ندی زندگی خوبی انجام نخواهی داد. نمیشه. دیفرنشیشن یعنی افتراق. افتراق منطق گسترشه. افتراق برای اینکه وقتی یه جا هستی، خب یه جا هستی دیگه، مشخصه. اگه قرار شد که گسترش پیدا کنه، برید دو جا و سه جا و چهار جا. دو جا و سه جا و چهار جا یعنی سه تا و چهار تا، یعنی تفاوت. تفاوت هم یعنی استکاک. عدم استکاک. اون وقتی که از اول که نمیتونی یک پارچه باشی، که برنامه میریزی بعد میریزی دور. بسیاری برنامه ها ریخته میشوند بعد دور ریخته میشوند، چون که اجرا نمیشن. چرا اجرا نمیشن؟ چون تعداد به ظهور میرسه. بله شما برنامه ریختی که ما این درسته، اونم درسته، اونم درسته، بعد میبینی نمیشه. بله کافیه مثلا یه استاد بعد قلق مثل من گیره شما بیفته، بعد بگه که باید اینو خلاصه کنید بیارید که الان رسول نگفتم تاله. بعد شما وقت هم بیارید موقع چی میشه؟ تعارض. اینجاست که اینتگریشن باید بعد دیفرنشیشن بیاد. دیفرنشیشن لازمه بحث و گسترشه، بعد منجر به تعارضات میشه، بعد باید اینتگریشن برقرار بشه.
اگه
همه هنگی بزرگ بشه
این
تصویر،
همون
تصویر
اما
اگه
یه
قسمتش
بزرگ بشه،
همه تصویر سرطانی میشه دیگه. خب این در انسان ها در یه چیزایی به خود به خودی هست. مثلا فرسون رشد جمعی جوری اول یک سلول میشه دو تا، بعد میشه چهار تا، هشت تا، ده تا، اینجوری زیاد میشه. بعد اینا منطقه با یه آهنگ مشخصی اینتگریشنشون برقرار میشه. خبر نداره خودش، خبر نداره. اون دیترمینیزم تو جهان یک علیتی هست داره تنظیم، ولی انسان اینطوری نیست. انسان در واقع چرا بیماری، چرا مثلا حیوانات بیماری روانی نمیگیرن؟ بیماری روانی مال انسان هست فقط، چون اونا تعارض نداره، ما تعارض پیدا میکنیم. نه گیاهان افسرده میشن نه حیوانات افسرده میشن. این انسانه که دچار استراب میشه. استراب اصلا یه پدیده انسانیه که با ترس البته فرق میکنه. اکسیستانسیالیست‌ها اینو خیلی بحث کردن که انسان حیوان مضطربه. تنها حیوانی که مضطربه که انسان. حیوان‌ها در واقع ترس دارن فقط. یعنی گرده مثلا یه سگ حمله میکنه میترسه. ولی هیچ موقع مضطرب نمیشه. آره، تک و تمام که باشی یا اون بعض وقت من در احوالات این حیوانات دقت میکنم میگم که این مثلا چیکار داره میکنه صبح تا شب دنبال چیه؟ یه تیکه چیزی گیر داره بخوره، بعد یه جای دراز میکشه و دوباره فردا همین داستان ادامه داره و هیچ موقعی سوال نمیکنه که خب که چی؟ این زندگی برای چیه؟ نمیپرسه. به همین خاطره که هیچ موقع مستره و احساس بیمعنایی وجود نداره در زندگی حیوانات. انسان ها احساس بیمعنایی میکنن، معنا برای انسان ها مطرحه. خب در نتیجه چون اینطوریه برنامه های ما دستمون در میره، اون رشد جنین در نمیره، اون معمولا روال خودشو داره. وقتی که در رفت آدم دیگه نمیتونه جمع کنه، بعد خودش متلاشی میشه. باید هی آره دیگه اینو باید مرتب چکار کنه؟ این تعارض ها رو یک پارچه کنه، دوباره گسترشی، دوباره یک پارچه کنه و به همین ترتیب. این نشان دهنده یکی از شاخص های زندگی خوبه. انسان خوب باید احساس یک پارچگی بکنه، سازگار و سازبار باشه، دوگانگی ها توش نباشه. دوگانگی های بد که همون به اصطلاح چیز نفاق و درویه که مثلا آدم یه جوری هست یه جور دیگه نشون میده، یه جور حرف میزنه یه جور دیگه عمل میکنه، این یه گسیختگی های خیلی ژرفه. یه سری گسیختگی های عملی هم هست که آدم به صورت روزمره گرفتارش میشه. اینا همه باید خلاصه جمع بشن تا اون یک پارچگی ایجاد بشه. خب این بنابراین اصطلاحاتی که هاری برودی به کار برده در بحث نظریه ارسطو در اون جنبه ارزشیش. خب آره آره دیگه معلولش خرابه، علتش درسته، معلولش که ما باشیم وضعمون خراب میشه. خب اینا شد مبانی فلسفی رئالیسم. سوالی خاصی ندارید در این رابطه ها؟
تعالی رو این کتاب شده که انجام
خب دیگه معرفت گفتیم که برای ریالیست ها بسیار بسیار مهمه، یعنی تاج انسان چیه؟ معرفت نظری. از در ارسطو معرفت نظری بالاترین به اصطلاح مشخصه انسانه. معرفت های عملی، حالا اهم از این که اخلاق باشه یا حرفه باشه، دو جور معرفت عملی داریم دیگه. یه معرفت نظری داریم که دانش های تئوریک هست، مثل فلسفه، ریاضیات، فیزیک، اینا تئوریک هست. معرفت های عملی مون هم دو جور هست. یه سریشون اخلاقه که ما این کار رو بکنیم، چجوری این کار رو بکنیم، کار خوب انجام بدیم. یه سری هم حرفه هست که اونا اخلاقی نیستن، نجاری کردن و بنایی کردن اینها. خب این ستا تاجشون کدومه؟ هم معرفت نظری. ارسطو اینجوری معتقد. در نتیجه علت این که شما میبینید معرفت در این دیدگاه خیلی سطحش بالاست و انسان باید به اونجا برسه به خاطر اینه، باید در واقع حقایق جهان رو شناسایی بکنه، معرفت بده. چی؟ در اثر خب دیگه، یعنی شما در واقع میخواید این انسان رو به حیات مطلوب برسونید، به گود لایف برسونید. مهمترین شاهراهش هم چیه؟ معرفته. یعنی اگر این اون آینه ذهنش که ساده است اول، این بتونه نشانگر حقایق هستی بشه، برخوردار شده، خوب برخوردار شده. آره، از شکل ساده که آینه بی تصویره، این باید تغییر کنه به چی؟ به یه آینه پر تصویر، اون معرفت ها منعکس بشه. دانش در تعلیم و تربیت ریالیستی بسیار مهمه، به خاطر همین صحبتی که الان کردیم. یعنی یه سری واقعیت‌ها در جهان هستن، این واقعیت‌ها هر کدوم یه دانش دارن، بخوای بشناسیشون، و انسان هم ذهنش خالی ابتداً. خب بنابراین مهمترین کارش چیه؟ مهمترین کارش اینه که این دانش‌ها رو بتونه به دست بیاره. و همین دلیله که ریالیست‌ها خیلی خلاصه بر ساختار دانش ها تأکید میکنن. دانش یه ساختاری داره متناسب با ساختار واقعیت، بر خودش اصالت داره. یعنی ما دانش رو نمیسازیم، ما دانش رو کشف میکنیم. این شعار ریالیست هاست. در صورتی که گفتیم برخی دیگه معتقدن که چی؟ ما دانش رو میسازیم. یه ساختاری در جهان هست، ساختارهایی در جهان هست، اون ساختارها باید منعکس بشه در ذهن بشر، میشه ساختار دانش. فیزیک بر خودش ساختاری معینی داره، شیمی همینطور و چیزایی داره. آره، دانش به همین دلیله که در واقع متعدد بودنشون، یعنی هر دانشی متناسب با اون موضوع خودش ساختار معلومی داره. علم پژوهی یعنی کسب علم دیگه، برن کسب دانش کنن. همین مطالعه ساختارهای واقعیت. بله، آره دیگه، بله، باید برن مطالعه کنن، علم به دست بیارن. آره دیگه، یعنی در واقع مدرسه یه حالت چیز داره، اصالت نداره، انگار که هر کاری که رو زمین مونده مدرسه انجام میده. مثلا خانواده نتونه تربیت کنه بچه رو، حالا باید معلم بیاد. چرخ پنجم، آره، بیشتر حالت جانبی و جبران کننده داره تا اینکه اصیل باشه. خب دیگه چی؟ سوالی هستی؟ نظر شما چیه؟ بررسی کنیم چه رابطه بین نظریه و عمل وجود داره؟ چه صورت؟ بله، یعنی در واقع ما اگه مثلا این سری بله خب یعنی این که در شرایط قرار بگیریم که چی بشه؟ مطابقت پیدا کنیم، یعنی باید مطابقت داشته باشن. خب بله، تا اونجایی که رئالیست معتقده که یه واقعیت هایی در جهان هست، ما این واقعیت ها رو از طریق نظریه به دست میاریم. بعد اگه بخوایم کاری انجام بدیم که با این نظریه ها برخورد داره، یعنی مستلزم آگاهی از اون نظریه هاست، اون موقع عمل باید تابع نظریه باشه. مثلا مثل یه مهندسی که فرض کنید که یه دانشی داره راجع به مواد و مساله و اینا، خب حالا میخواد یه ساختمون بسازه، این وقتی که داره ساختمون میسازه باید تمام کاراش تابع چی باشه؟ قوانین اون مساله باشه، مثلا استحکام این ماده چقدر، این چوب استحکامش چقدر، الاخر دقیقا اونها رو باید چکار کنه؟ رعایت کنه. یعنی اپلاید ساینس کاملا تابع چی باشه؟ تئوریتیکال ساینس باشه. دانش کاربردی تابع دانش نظری. به این ترتیب عمل میشه چی؟ میشه تابع نظر. درست شد؟ این یه قسمت از داستان رئالیست‌ها تا اونجایی که مربوط میشه به دانش‌های تئوریک. دانش‌های تئوریک مثل فیزیک، شیمی، نمی‌دونم مسائلی از این قبیل، اینا ساختار واقعیت ما تو دانشمون منعکس میکنیم. بعد کارامون که با اینا سر و کار داره باید تابع چی باشه؟ تابع اون نظریه باشه. اما در مسئله اخلاق که قبلا گفتیم یکی دیگر از حوزه‌های، در مسئله اخلاق ارسطو نظرش متفاوته و اون به این صورته که در اخلاق یه مقدار موقعیت‌گراست. یعنی اینجوری نیست که بگه که ما مثلا یک نظریه اخلاقی بر خودمون داشته باشیم بعد مثلا همون فیزیک گفتیم بریم کاملا رو چکار کنیم به کار ببندیم، نه. اینجا معتقده که موقعیت های اخلاقی پیچیدن در نتیجه فرد تو موقعیت باید تصمیم بگیره. البته فضیلت های اخلاقی ثابتن، قبلا هم صحبت کردیم چهار تا فضیلت، اونا ثابتن. از این لحاظ ارسطو نسبیتگرا نیست تو اخلاق که مثلا بگه که فضیلت چیه از جایی به جایی، نه فضیلت ها ثابتن، اما این فضیلت ها تو موقعیت ها به صورت مشخص معلوم نیستن. تو موقعیت باید تصمیم گیری کرد. مثلا شجاعت یه فضیلته، اما شجاعت در موقعیت ها میتونه پیچیده باشه. یه جا شجاعت ایجاب میکنه که آدم حمله کنه، یه جا ایجاب میکنه که صبر کنه، بیسته. بعد میکنه تشخیص این که البته ما کجا داریم میترسیم، کجا شجاع هستیم، کجا متحوریم، که اونم رذیلته. چون تو تئوری به اصطلاح گلدن مین که مال ارسطوئه، گلدن مین به معنی چیه؟ بله؟ نظریه حقیقتت دیگه. گلدن هم بهش میگه چون مثل طلاست، ارزشمنده، یعنی اون حد وسط زرین به اصطلاح.
حد وسط چی؟ زرین.
اینه اسم نظریه اخلاقی ارسطوئه، چون معتقد بود که
ما انقلابی فضیلت داریم و چی؟
یه
رذیلت.
دو رذیلت. یکی از فضیلتی دو رذیلت داریم،
یک حالت افراطه، یکی حالت چیه؟ تحصیل.
این در واقع یکی از ابداعات ارسطو اخلاقه که اومده قوای انسان رو اومده براشون سه تا حالت در نظر گرفت از لحاظ اخلاقی. یه حالت وسط که میان رویس به نظر ارسطو شاه کلید فضیلت چیه؟ میان روی، افراط نکردن و تفریط نکردن. در واقع پدر اعتدال گرایی که ارسطو که ما اخیراً بهش توجه کردیم کمی. خب این حد وسط رو باید پیدا کرد. منتها پیچیدگی مسئله از کجا ناشی میشه؟ از اینجا که حد وسط خیلی مشخص نیست. مثل ریاضیات ما بگیم که بین مثلا دو و چهار چه عددی هست؟ سه. نه، آدم ها با هم فرق میکنن. یه چیزی ممکنه برای شما حد وسط باشه، برای من نباشه. همونجور که مثلا غذا خوردن، غذای زیاد خوردن معنیش چیه؟ چقدر غذا خوردن زیادت و چقدر کم هست؟ میشه گفت؟ نمیشه گفت. برای یه آدم مثلا ورزشکار باشه ممکنه دو تا مرغ رو یه جا بخوره، توجه میکنید؟ برای یه آدمی مثل بنده و شما که ورزشکار نیستیم بلکه به ورزشکاران علاقه داریم اون موقع ممکنه مثلا یه قسمتی از اون مرغ هم کفایت بکنه تا چه رسد به یکی و دو تا و سه تا. بله؟ خب اینجا حالا ما داریم افراط میکنیم یا نمیکنیم، تفریط میکنیم یا نمیکنیم، معلوم نیست. در نتیجه شجاعت و خودداری و اینا در افراد نمیشه مشخص کرد که چیه. پس باید بر حسب موقعیت و بر حسب فرد توجه میکنید. اینها میتونه متفاوت باشه. شما شاید مثلا توی شرایط جنگی قرار بگیرید غذاتون زیاد بشه. شرایط جنگی نه، اصلا غذاتون زیاد میشه چون فعالیتتون زیاده. ولی توی شرایط عادی مثلا یه هفته تعطیلی فرض تو خونه همجوری گرفتید نشستید دیگه، بیشتر اتراق کردید تا حرکت و فعالیت. حالا اونجا قضا زیاد و کمش فرق میکنه. در نتیجه توی اخلاق نظر ارسطو یک نسبیتگرای ملایمه. از لحاظ نظریه و عمل داستان چی میشه؟ داستان این میشه که عمل تو موقعیت مشخص میشه، نه فقط بر حسب نظریه. نظریه به اضافه موقعیت. نظریه اخلاقی که داریم فضیلت ها مشخصه، ولی تو عمل نمیدونیم چیکار باید بکنیم. اینو از کجا باید بفهمیم؟ از خود موقعیت. بعد این موقعیت شناسی خودش بسیار مسئله مهمی برای ارسطو و فرونسیس اصطلاحی که ارسطو به کار میبره و این حکمت عملی، یعنی آدم بتونه موقعیت شناس باشه.
حکمت عملی
میشه گفتش فرونسیس، یعنی همین که آدم بتونه تو موقعیت ها خوب تشخیص بده که چیکار باید بکنه. اینو نمیشه با تئوری کنترل کرد. مهندس کارش با تئوری کنترل میشه، بگه آقا جان این ماده اینقدر مساله مقاومتش اینقدر، اینقدر باید مصرف بشه. ولی شما تو موقعیت اخلاقی نمیدونید که واقعا الان چیکار کنیم، الان این شجاعته یا نه، یعنی تحور افراطه. آدم متحور همینطوری حمله میکنه به مشکلات، این رذیلته. حالا این تشخیص بین تحور و جبن و ترس از اون طرف، شجاعت وسط، کاریه که دشوار میشه. و لذا میبینید که مثلا بعضی وقتا ما مثلا میگیم که این آدم چقدر ترسوه، چرا عمل نمیکنه؟ ولی معلومه ترسو باشه. آره، اون تو موقعیت خاصش ایجاب میکنه که اون کار رو انجام بده. همین پیچیدگی اخلاق اینه. بنابراین رابطه نظریه و عمل تو اخلاق سخت، پیچیده، موقعیت گرایی توش هست یه مقداری، اما تو دانش‌های نظری نه. تو دانش‌های نظری کاربرد تابع چیه؟ تابع نظریه. نه دیگه وسط دیگه ندارم دیگه. آره بله. خب این هم در واقع یکی از اون جنبه های چالشی نظری ارسطوه که بعضی ها باش مخالفت هایی کرده اند توی همین جاست. راسل، برتران راسل، یکی از منتقدان نظری حد وسطه و میگه که نظری حد وسط در همه جا صادق نیست توی اخلاق. مثلا همین مثلا فرض کنید که بین حقیقت و بطلان، بین درستی و غلط، اونجا مثلا ما سه تا چیز نداریم، دو تا چیز داریم. ها؟ مثلا حرفی درست است یا غلط است. از این جهت ها انتقاداتی به ارسطو شده، حالا تو مسائل به اصطلاح حکمت یعنی عقل یه انتقادهای مطرح شده. بنابراین بعضی ها گفتن که منظور ارسطو از افراط و تفریط فقط توی دوتا قوه غضب و شهوته، نه تو قوه عقل. اونجا مسئله درست و غلطه، ما فقط درستا رو باید داشته باشیم، غلطه رو بذاریم کنار. ولی وقتی میرسیم به اون دوتا که جنبه های عاطفی هیجانی توش هست، اونجا افراط و تفریط به وجود میاد. این مثلا یه جور پاسخی که داده شده. یا برخی گفتن که مثلا تو بعضی از مسائل به اصطلاح اخلاقی هم، چه بسا نه معرفتی، اخلاقی هم ممکنه بعضی جا افراط صادق نباشه، افراط و تفریط اونجور چیزا. مثل مثلا فرض کنید که همین کار خوب، کار چی میگن؟ شعری هم داریم، کار نیکو کردن از پر کردن، یعنی زیاد کار خوب بکنید، سعی کنید تا میتونید کار خوب بکنید. مثلا اینجور انتقاداتی هم بر ارسطو شده، اما به هر حال در اخلاق نظریه حد وسط او یک نظریه خیلی معروف و به اصطلاح مقبول هم بوده در نزد فیلسوفان مسلمان. کتابای اخلاق رو شما نگاه کنید همه ارسطوییه. از همه اولین کتابای اخلاق که نوشته شد مال ابن مسکبه بود به نام طهارت الاعراق، تا همین آخری ها که مال نراقی. این ساختار کتاب های اخلاقی حکمای مسلمان اکثرا ارسطوییه، حد وسط و به اصطلاح قوه شهوت و غضب و اینا همه توش مبنا قرار گرفت. خب وقتی تموم شدن ساعت چنده؟ ها؟ پنج. یازده کلاس داری؟ خب یه نفسی هم باید بکشید دیگه. خب دیگه سوالی داری؟ ها؟ دوباره بخونید. آره دیگه دوباره بخونید. خب پس رئالیسم هم دیگه فعلا خاتمه یافته اعلام میکنیم تا اطلاع ثانوی اگه سوالی باشه. بعد میریم جلو. حالا کجا میخواید برید؟ رئالیسم خداباورانه و رئالیسم دینی در واقع که تو مسیحیت مطرح. میخواید اینو بخونید یا نه؟ نه صلاح مملکت خیش خسروان دارم. در واقع اندیشه های ارسطو هم در عالم مسیحیت خیلی جلوه یافت توسط آکویناس، هم در عالم اسلام بیشتر مثلا در ابن سینا دیده میشه که اینا خیلی از اندیشه های ارسطو رو آوردن و در یک رئالیسم به اصطلاح خداباورانه مطرحش کردن. خیلی شباهت زیاد هست با ارسطو. حالا اگه دوست داشته باشیم میتونید این رو بخونیم، اگرم نه که بریم جلو یا اشکالات رو بپرسید. بخونید یه بار باش. بخونید اگه سوالی بود، اگه نه که بعد بیریم طبیعت گرایی. روسو آها بعد بریم سراغ اشکالی نداره که اشکال زیاد باشیم. خیلی خوب، پس اینا رو میتونیم من آره جلسه های بخونید دیگه، همینطور بخونید بریم جلو. متشکرم. خب شما موضوعات خودتون رو چیکار کردید؟ انتخاب کردید برای انتخاب کنید؟ نه دیگه، باید یک تحقیقی بکنید برای این کلاس، چون درسش سه واحدیه، باید یک موضوع رو انتخاب بکنید. نه من پیشنهاد نمیدم موضوع، خودتون انتخاب کنید بر حسب علاقه و کار و درس، یعنی موضوع درس. موضوعتون باید چی باشه؟ یه موضوع مکاتب فلسفی باشه دیگه، یعنی یه مکتب فلسفی رو یه طرفش تعلیم تربیتی باید باشه، یه طرفش هم نگرش فلسفی باشه. حالا مثلا شما ممکنه بگید که من میخوام رئالیسم رو بیارم در مشکلات تعلیم تربیتی به کار بگیرم، مثلا بحثی که امروز کردیم، مثلا دانش آموزی که اونطوریه، معلمی که اونطوریه، آیا رئالیسم در این خصوص میتونه برخوردهایی داشته باشه؟ چه برخوردهایی، چگونه؟ این یه جور کاره. یا یعنی اینکه مثلا ممکنه علاقمند باشید که دو تا از مکتبای فلسفی با هم مقایسه کنید، ببینید که اینا مثلا آیا میتونن مکمل هم باشن، مثلا به نظر میاد این خوبه یه خورده ناقصه، اونم خوبه یه خورده ناقصه، بعد اینا رو ما با هم مثلا یه جوری ترکیب بکنیم، چجوری ترکیب بکنیم. بعدم این پیامدش هم هست دیگه، یعنی هم مبنای فلسفیشه هم پیامدهای تربیتیشه. بنابراین انتخاب موضوع با خودتون باشه، فقط دو مشخصه تو موضوعتون باشه، یک مسائل تربیتی توش مطرح باشه، یکی هم یک نگرش فلسفی خاص یا نگرش های فلسفی خاصی که به اون بتونید مربوطشون بکنید. بله بله. نه اون موضوع تربیتیش میتونه کیس باشه، حتی اصلا کیس باشه. شما یه دانش آموز دارم که به سروریتون رو انتخاب کنید، برید با اون کار کنید، این هم اشکال نداره. چه کیس باشه، چه مسائل یک منطقه باشه، چه در حد کلان آموزش پرورش باشه، مثلا برنامه درسی و چه از این قبل. اسلامی هم داریم دیگه، مثل همین که الان گفتیم. مثلا حالا این نیورده، ولی هم مثلا تومیسم رو که شما میخونید، ابن سینا هم شبیه میتونید بخونید. یعنی رئالیست های مسلمان یا ایدالیست های مسلمان، چون فیلسوفان مسلمان دنبال روی کردن یه مقدار زیادی از افلاطون بعضی هاشون مثل سهروردی، از ارسطو بعضی هاشون مثل ابن رشد و مثلا ابن سینا و اینها، و به این ترتیب شبیه همین خواهد، مثلا شبیه همین فصلی که داریم میتونی راجع به فیلسوفان مسلمان هم کار بکنیم.
خب موفق باشی.
خیلی ممنون.